بالاخره طیف هایی از مردم این ترازنامه رو تنظیم نمی کنند و اگر همگان این ترازنامه رو تنظیم بکنند و به دقت اینها بررسی بشه که خیلی از اونها میتونه به صورت رایانه‌ای انجام بشه، همونطوری که برای اکثریت، برای همه مردم یا برای اکثریت مردم داره یارانه پرداخت میشه و حالا همه مسائل و نکاتی که در موردش هست، در مورد اخذ مالیات و عوارض و موضوعاتی دیگه هم در مورد همه اقشار مردم این کار انجام بشه. و خب در مورد اقشار خاصی که تعامل مستقیم دارن با قوه قضاییه با دولت، این کار خیلی راحت‌تر میتونه انجام بشه. وقتی که حق الوکاله داره مطرح میشه، خب این قراردادهایی که همونطوری که فرمودن بسته میشه بین وکیل و اون فردی که وکیل وکالتش رو پذیرفته، خب این قراردادها هر چقدر که دقیق و شفاف ثبت بشه قاعدتاً اخذ مالیات هم میتونه راحت تر بشه، چون توی کشور ما اسناد غیر رسمی بالاخره موضوعیت داره و علاوه بر حالا حق الوکاله چیزهای خیلی جدیتر مثل سند یه ملک اسناد غیر رسمی در موردش پذیرفته میشه در محاکم و مورد استناد قرار میگیره. اینجا هم وضعیت مشابهی برقرار هست که خب یه قراردادی بین فرد و وکیلش بسته میشه، خب همون قابل استناد هست، اما این ارائه نمیشه به جایی. اینجا جاییست که مشکل به وجود میاد. البته یک پاسخی که وکلا میدن در مورد این موضوع که حتی اجباری شدن این ثبت این قراردادها نمیتونه کمکی بکنه یا مشکل رو به صورت کامل حل کنه، چون ممکنه قرارداد اولیه‌ای بسته بشه به صورت حداقلی و بعد اون رقم نهایی به صورت متمم به صورت جداگونه بسته بشه. خب این رو به عنوان یک راهکاری ارائه میدن که حتی اگر اجبار وجود داشته باشه به این طریق فرارمالیاتی میتونه اتفاق بیفته، یا تبادلات دیگری که به صورت توافقی انجام بشه و خب به صورت کالا به صورت‌های دیگه اتفاق بیفته بین وکیل و کسی که وکالتش رو پذیرفته. به هر حال این مسائل وجود داره. پس هر چقدر که ما بریم به این سمت که همه افراد در تمام تعاملات مالی خودشون میزان درآمد، میزان ضرر و زیانشون و نهایتاً سودی که بردن کاملا مشخص باشه، این مشکلات کمتر میشه. چون حتی اگر توی این شرایط فردی بخواد از مغازه خودش، از جاهای دیگری که میتونه تبادلات پولی، تبادلات کالایی حتی داشته باشه، اگر مجبور بشه که این تبادلات رو به ثبت برسونه و میزان درآمدش رو کامل و دقیق و مشخص ارائه بده، اون وقت حتی دستش برای اینکه تعاملاتی رو با وکیل یا پزشک یا با هر قشر دیگه انجام بده و اینها رو ثبت نکنه بسته میشه. پس در کنار اینکه از وکلا، از پزشکان باید انتظار داشت که درآمدهای خودشون رو به دقت ثبت بکنن، این موضوع باید تسری پیدا بکنه به همه جامعه و به این صورت دیگه فکر نمی کنم که حتی اون قشر پزشک یا وکیل اینها هم بتونند منکر این بشن که باید مالیات خودشون رو تمام و کمال بپردازن و دیگه بهانه‌ای هم نخواهد بود، چون همه اقشار اطلاعاتشون به دقت میتونه بررسی بشه و از همه اونها مالیات اخذ بشه.
و بعدش با کلیت حرف آقای دکتر نوری خواننده موافقم، اما منتها معتقدم که درسته که به حال همه گیر شدن بحث مالیات کمک کنه که مقاومت گروه ها رو بحث در واقع فرار مالیاتی کم بشه، اما به نظرم یه سری زوایای پنهان دیگه هم ماجرا داره. خب یه مفهومی هست اونم تعارض منافع. یعنی الان که ما داریم به صنف پزشکا یا صنف وکلا میگیم آقا فرار مالیاتی نکنید، مالیاتتون رو بدید، به نظر من اصلی ترین دلیلی که در واقع این دو صنف حاضر نمیشن و قبول نمیکنن بس تعارض منافع است. چرا؟ مثلا یه مثال برای شما میزنم. اول که سراغ پزشکا رفتیم که آقا شما مثلا بیاید قشر فریخته هستید مالیاتتون رو بدید، دلیل می آوردن میگفتن که چرا فقط مثلا صنف پزشک بخواد مالیات بده، چرا مثلا ما بقیه اصناف مالیات نمیدن. خب اونجا بحث میکنیم، یعنی ما اگر بیایم از ما بقیه اصناف هم مالیات بگیریم، شما دیگه واقعا قبول میکنی که ما دشمنی نداریم با شما، شما مثلا میخواییم واقعا اون حق مردم در واقع اخذ بشه. میگفتن آره. الان که ما رفتیم سمت وکلا که آقا حالا تسری بدیم این قضیه رو، که آقا وکیل هم حالا مثلا باید مالیات بده، بعد قطعا میریم سراغ ما بقیه اصناف مثل طلا فروش، مثل آهن فروش ها، خب انتظارمون این بود که پزشکا بیان حمایت کنن که آره از ما که دارید مالیات میگیرید، از وکیلم دارید مالیات میگیرید، کار خوبی دارید میکنید. ولی دیدیم دقیقاً برعکس بود. یعنی الان یه اتحادی هست بین پزشکا و وکلا که اصلا مالیات ندن. یعنی میخوام به شما بگم که این که گفته میشه آقا فقط چرا ما چرا بقیه نه، مثلا اینا بهونه است. اصل قضیه تعرض منافع است که این اصناف در واقع نمیخوان، مثلا با مقاومت میکنن در واقع که بخوان مالیاتشون رو بدن. و به نظر من هست دید قاطعیت ها نیازه که سازمان امور مالیاتی داشته باشه که بخوان از این در واقع اصناف مالیات بگیره. حالا بحث از این بحث که بگذاریم رو بحث راهکارهایی بخوایم ما صحبت کنیم، به طور کلی خب چند تا راهکار هست با توجه به اینکه گفتم کمه‌زاری صورت میگیره و فرایند ابطال تمر کاملا انسان محوره، روی نمیشه راهکارا رو مطرح کرد. یکی اینکه آقا فرایند ابطال تمر کاملا الکترونیکی بشه تو سامانه سخا که ظاهرا این اتفاق افتاده، ولی باید گسترده تر بشه و همه شعب در واقع این امکان وجود داشته باشه، چون مباحثی مثل کارتخوان جواب نمیده. مثلا ما بگیم آقا کارتخوان داشته باشیم، مثلا این واسه حساب امور مالیاتی، خب این جواب نمیده. کما اینکه برای پزشکا هم جواب نداد، حالا واسه وکلا که دیگه حق الوکالا مثلا به صورت مکرر نیست، در سال مثلا یکی دو تا پرونده است و رقم ها هم خیلی بزرگه، این دیگه اصلا جواب نمیده. یعنی بحث کارتخوان باید منتفی بشه کلا. بریم روی بحث این که فرآیند ابطال تمر الکترونیکی. یه بحث دیگه ناظر بحث کم‌اظهاری، خب آقای دکتر سنگور اشاره کردن ما آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا مصوبه سال 88 رو داریم که بند 6 ماده 44 این آیین‌نامه اجرایی موظف کرده وکلا رو که قرارداد مالیشون رو به وکالتنامه ارسال کنن. منتها کانون وکلا روی این قضیه میگم تعرض منافع است مقاومت کرد. چرا؟ چون اگه قرارداد مالی خب ارسال باشه به وکالتنامه، همیشه دیگه شفاف میشه، جلوی کم‌اظهاری گرفته میشه، جلوی این گرفته میشه که مثلا یک وکیل قرارداد خصوصی ببنده بعد بره بیان طبق تعرفه مثلا حق الوکاله گرفتن. خب روی این قضیه مقاومت صورت گرفت از طرف کانون وکلا و اصلا میگفتن لازم الاجرا نیست، تا اینکه حتی سی شهریور ما بود که دیوان عدالت اداری هم گفت آقا این قضیه لازم الاجراست، باید شما قرارداد مالیتون رو الساخ کنید به وکالتنامه. و حتی اصلا پیشنهاد ما هم پیشنهاد دادیم آقا این قضیه که همون طور که این فرآیند ابطال تمر رفت روی بستر الکترونیکی سامانه سخا، بحث این الساق قرارداد مالی هم بره رو سامانه سخا، یعنی بسترهای آیتیش فراهم بشه و کانال الکترونیکی بشه و از انسان محور بودن بیاد بیرون. یه بحث دیگه هم که اصلا مثلا ممکنه وکیل و موکل با هم ببندن، مثلا بیان ما قرارداد مالی رو می‌بندیم مثلا 200 هزار تومان 1 میلیون تومان، شما مثلا از اون ور مثلا 40 میلیون تومان اضافه بده. واسه این قضیه هم مثل راهکارا وجود داره. اتفاقا پیشنهاد بنده این است که قانون سودزنی رو ما بیم از همون قوه قضاییه شروع کنیم. یعنی چی؟ یک موعدی تعیین بشه، یه مهلتی داده بشه به وکلا، حساب‌های حقوقیشون رو در واقع اعلام کنن، این حساب‌ها در دست قرار بگیره، اعلام عمومی بشه و موکل‌ها مراجعه کنن مثلا به یه سامانه‌ای که حساب‌ها موجوده و به اون حساب‌ها حق الوکاله رو بریزن. حالا از چه نظر میگم سودزنی صورت بگیره؟ از این نظر که اگر موکلی، نه اگر وکیلی موکلش گفت شما به یه حساب دیگه هم مثلا بریز که حساب مثلا فرزندم، حساب همسرم، حساب فامیلمه، اگر اون موکل بیاد این قضیه رو در واقع اعلام عمومی کنه و شفاف کنه و سودزنی کنه، مثلا ما بگیم آقا شما 40 میلیون ریختی به حساب دیگه، شما مثلا بیا اگر اینو اعلام کنی به عنوان فرار مالیاتی وکیل که خواست از یه بستری دیگه این کار انجام بده، مثلا ما 20% ارزش اون مبلغ رو به خود میدیم به ما تشویق و ما بقیه رو هم کاملا میگیریم، چون وکیل دیگه به حال اینجا فرار مالیاتی داشته دیگه، به نوعی حق الناس بوده. خب از این بستر هم میشه استفاده کرد. خیلی راهکار موجوده،
ولی فکر کنم مشابه های کلانتری اون وقت پیشنهاد
بشه. این اصل قضیه رو بحث این تعرض منافع است که اجازه نمیده مثلا وارد قضیه راهکارها بشیم. یعنی ما الان دعوای اصلیمون با وکلا اینه که قبول کنید که فرار مالیاتی دارید، مثلا رئیس کانون و وکلا
مرکزی فعلا
تو این مرحله هستی، تو این مرحله من اصلا اجازه ندادن برسیم. یعنی مثلا ما میگیم آقا شما رئیس کانون وکلا مرکز میگفت که ما یه برنامه‌ای با ایشون بودیم، ایشون گفت که بله فرار مالیاتی که تو همه اصناف از وکلا مستثنا نیستن، بعد آخر برنامه این حرفو میزد که میگفت اصلا ما فرمایتی نداریم، یعنی کلا حرف خودشو تو همون اول برنامه نقض کرد.
فرآیند زمان بر میشه دیگه.
آره مشکل قضیه این تعارض منافع است به نظر من. نیاز به یه برخورد جدی داره، یعنی حد باش مثلا میگم، یعنی حداقل خود سازمان امور مالیاتی که گفته 3000 وکیل اصلا پرونده مالیاتی ندارن، خب باطل کنید دیگه پرمانه وکالتشون رو دیگه، یعنی این بعد برخوردهای جدی صورت بگیره. یا وقتی گفته میشه پزشکا مثلا فرار مالیاتی دارن و اصلا مالیات پرداخت نمیکنن، خب اینا رو ممنوع الخروج کنید، چون خیلی از اینا 6 ماه مثلا ایران 6 ماه میرن فشارهای خارجی. باید یه برخورد جدی صورت بگیره چون تعارض منافع از این قضیه کاملا.
بله تعارض منافع، البته من اگه بخوام توضیح بدم برای شنوندگان، این هست که خب یه فردی تصمیم گیره بعد خودش هم ذینفع هست. شما در مورد کانون وکلا و همینطور نظام پزشکی فکر میکنم این نکته رو مد نظرتون هست. و اینکه خب در مورد نظام پزشکی ما دیدیم برخی از مسئولین نظام پزشکی در شهرهای مختلف با یک لحن بسیار توهین‌آمیز نامه زدن که اساسا پزشکان توی این طرح کارتخوان مشارکت نکنند. خب بالاخره این خودش جای بحث دیگه که چگونه یه فردی که توی نظام پزشکی، یعنی یه مسئولیت، بالاخره یه مسئولیت هست توی کشور ما که نیاز به تایید هم داره، یه فردی که میخواد حتی انتخاب بشه به عنوان مسئول در نظام پزشکی اما باید تاییدیه هایی رو داشته باشه تا بتونه این مسئولیت رو بر عهده بگیره. و خب چگونه است که این افراد مثلا خیلی راحت خیلی صریح تو رسانه ها حتی متن این نامه هاشون منتشر میشه که دعوت به یک کار غیرقانونی میکنن. یک نکته. نکته دوم که خب پس این پیگیری میخواد، البته فکر میکنم که در لایه مسئولیت خیلی از این مسائل قابل حله، یعنی حتی فشار به حالا اون افرادی که مثل پزشکان مثل وکلا حتی شاید نیاز به این کار نباشه، اگر مسئولینی باشند که همون لایه تعارض منافعی که فرمودید کنار بگذارن یا به لحاظ مدیریتی به گونه‌ای مدیریت بشه که این تعارض منافع شکل نگیره و اون کسی که تصمیم گیرنده هست در زمینه‌هایی که با منافعش در تعارض هست حرف نهایی رو نزنه و بتونه مثلا پیشنهاد بکنه، بتونه از منافع صنف خودش حمایت بکنه اما حرف نهایی رو اون نزنه، یه بخشی از این مسائل قابل حله. و نهایت یه نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه که یه عبارتی هم که توی رسانه‌های ما خیلی الان باب شده همین سودزنی است که ترجمه واژه ویسل بلوینگ یا ویسل بلوئر به معنی سودزننده هست که کسیه که می‌خواد یه موضوع رو افشا بکنه. و من اینو دیدم توی رسانه‌ها که یه رسانه‌ای مطلبی رو زده در نفی و تقبیح افشاگری و یک عمل کاملا غیر اخلاقی جلوه داده و یه روز بعد باز مطلبی رو زده در تایید موضوعی به نام سودزنی که تو برخی از کشورها داره انجام میشه و اینکه ما سودزنی رو تایید بکنیم. خب اصلا این موضوع تحت عنوان افشاگری مفاسد خب وجود داشته در کشور ما، ولی متاسفانه رسانه‌های وابسته یا برخی از افرادی که از این موضوع بدشون میاد این افشاگری رو به عنوان یک پدیده ناهنجار که در تعارض با دستگاه قضا و فعالیت دستگاه قضا هست مطرح کردم و اینکه مفاسدی که به هر حال در دستگاه قضایی اگر پیگیری نشده و به ثمر نرسیده و حکم قاضی در موردش صادر نشده اصلا اینها رو نباید گفت و باید حتی پوشاند. این فرهنگی است که توسط برخی از رسانه‌ها ترویج شده. من به نظرم در مورد این موضوع هم شما صحبت بکنید جای بحث داره.
بسیار خب آیه سنگور ظاهرا نکته‌ای دارن در خدمت شما هستیم.
بله این نکته‌ای که در مورد بحث سودزنی و گزارشگری فساد مطرح کردن، این موضوع در قالب اصل 8 قانون اساسی میگنجه، بحث امر معروف و نهی از منکر که فکر کنم تو برنامه‌های گذشته به این موضوع پرداختیم و یه چیز پسندیده از سر حاکمیت. و هدف از افشاگری فساد جار زدن فساد نیست. بنده یه سری مشاهدات دارم که یک فردی داره فساد میکنه و یه سری مستندات دارم علیه ایشون، میتونم این مستندات رو در قالب یک بستر امن برای اینکه خطری منو تهدید نکنه اینو در اختیار مراجع قضایی و دستگاه نظارتی قرار بدم و اونها به این موضوع رسیدگی کنه. یعنی هدف از گزارشگری فساد اینه که ما توان کشف فساد در کشور رو افزایش بدیم و محیط برای اون افرادی که میخوان فسادهایی کلان کنن برای اونا ناامن بشه. حالا این مسئله چیه؟ یک زیرساخت آیتی میخواد. همونجوری که در دنیا این زیرساخت آیتی ها را انداخته، این زیرساخت ها باید فراهم شه.
بله.
که متاسفانه اخیراً هم مثلا رئیس
حوزه
ریاست قوه قضاییه نامه‌ای زده بودن. اینجایی که بنده خاطرم است که گفته بودن شما موارد فساد و مستنداتون رو با پست بفرستید برای ما. الان در عصر فناوری اطلاعات با این همه سیستم های پیش رفته دیگه پست جایگاهی نداره. یک بستری فراهم کنید در آیتی که مردم بتونن به راحتی اطلاعات مربوطه رو براتون ارسال کنن.
درسته. اجازه بدید پس نظر آقای دکتر نوری‌خوا رو هم جویه بشیم برای اینکه واقعا برای جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق توسعه سامانه ها و همینطور دولت الکترونیک چه میشه کرد؟
ببینید، من همونطور که خدمتتون عرض کردم، هر چقدر که ارتباطات مالی و تبادلات مالی در کشور ما کاملا به صورت الکترونیکی ثبت بشه و در این ارتباطات مثل قواعدی که برخی از کشورها پیاده کردن، اونها برای حتی تحریم ایران از این ابزارها به کار گرفتن و تا یه حدی هم تونستن به کشور ما فشار بیارن، از این ابزارها ما در کشور خودمون میتونیم مطابق اون چیزی که معظم رهبری هم تاکید داشتن، از ابزارهای نظارتی به شیوهی که در کشور خودمون درست میدونیم و صلاح میدونیم و مطابق نیازهای کشور ما هست بهره بگیریم. مثلا قاعدهی تحت عنوان Know Your Customer یا اینکه مشتری خودت رو بشناس، قاعدهی است که برای جلوگیری از پولشویی داره به کار گرفته میشه و در این روش تبادلات مالی به شیوهی انجام میگیره که یک فروشنده باید دقیقا بدونه که برای چه کالایی به چه شخصی داره پولی رو دریافت میکنه و هزینه ای رو میگیره. در صورتی که برخی از تبادلات مالی غیر شفاف، این کمک میکنه به پولشویی و این ابزارها وقتی که در کشور ما در دسترس باشه و تبادلات مالی شفاف، قاعده مند و دارای حساب و کتاب باشه، اون وقت فرار مالیاتی برای فردی که میخواد این کار رو انجام بده واقعا سخت میشه، چون به هر حال به نحوی باید پول رو پرداخت بکنه، به نحوی باید کالایی رو در اختیار فردی قرار بده و خب وقتی که این کار رو انجام بده بعد باید خودش پاسخگو باشه که در قبال چه پولی کالایی رو داده یا اگر پولی رو دریافت کرده در قبالش چه خدماتی رو ارائه کرده. بنابراین یک شبکه در هم تنیده‌ای رو ما داریم از تبادلات مالی که برای اینکه از فرار مالیاتی جلوگیری بکنیم باید تمام اجزای این زنجیره رو مد نظر قرار بدیم. اینکه برخی از اصناف در گام اول دولت سراغشون رفته و بنا داره که مالیات گرفتن از اونها رو ساماندهی بکنه، این امر بدی نیست، اما به هر حال باید به دقت و مطابق قانون شرایطی فراهم بشه، الگوی ایجاد بشه که این الگو برای اصناف دیگه هم کاملا قابل اجرا باشه، به این نحو که تمامی درآمدهای اونها به دقت مشخص بشه، چه به صورت قرارداد چه به هر روش دیگه، اگر درآمدی دارند این درآمدها مشخص بشه و ثبت بشه و از این درآمدها متناسب با اونها مطابق قانون مالیات اخذ بشه. خب پس توی کشور ما نیاز داریم به سامانه‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات که تمامی اطلاعات تبادلات مالی به دقت ثبت بشه، رصد بشه، پردازش بشه و از اون طرف همه افرادی که تو کشور زندگی می‌کنند ترازنامه‌های مالیاتی ارائه بدن و تطابق این ترازنامه‌ها با آن چیزی که در عمل اتفاق افتاده، بخشی زیادیش میتونه به صورت رایانه‌ای حتی انجام بشه توسط نرم افزارها، توسط ابزارهای پردازشی، اما در نهایت باید دقت بکنیم که آن چیزی که عدالت رو در کشور محقق میکنه لزوماً خود فناوری اطلاعات نیست. فناوری اطلاعات یک ابزاره. سالها پیش در صدر اسلام، در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور در زمان حضرت علی علیه السلام، عدالت به شیوه واقعی خودش اجرا میشد بدون اینکه رایانه‌ای باشه، بدون اینکه فناوری اطلاعاتی باشه، چون همت و هدف گذاری حاکمیت بر این بود که به دقت عدالت در کشور پیاده سازی بشه و ما این امید رو داریم که اگر همت کافی برای پیاده سازی عدالت در کشور وجود داشته باشه، متخصصین مسلط بر ابزارهای فناورانه در کشور وجود داره، یا حتی اگر وجود نداشته باشه میشه رفت به این سمت که دانش و فناوری رو از کشورهای دیگه اخذ کرد و اونها رو در کشور خودمون بتونیم به کار بگیریم. پس مهمترین موضوعی که اینجا مطرح هست اینه که همت و اراده معطوف به اجرای عدالت هم در دولت، هم در قوه قضاییه، هم در دستگاه‌های مختلف مسئول، برخی از اونها به نوعی نماینده وکلا هستند، نماینده پزشکان هستند، نماینده اصناف هستند، در بین این اقشار هم باید اراده‌ای وجود داشته باشه که به واقع سهم خودشون از اداره کشور رو در قالب مالیات بپردازند. و اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم شاهد این باشیم که این درآمدها برای رشد و توسعه کشور مورد استفاده قرار
بگیره. بسیار خوب. صحبت‌های پایانی دیگر مهمانان رو هم بشنویم. آقای حسینی، آقای سنگبود، در خدمت شما هستم.
من یه جمع‌بندی کنم در مورد بحثی که مطرح شد. حالا درسته ما مثلا واسه جلوگیری از فرار مالیاتی سری راهکارهای کوتاه‌مدت داریم مطرح می‌کنیم، مثلا میگیم که پزشکا کارتخوان بذارن، یا مثلا وکلا بستر اخذ مالیات و مثلا ابطال تمر و بحث اظهارنامه‌شون الکترونیکی بشه. ولی باید توجه داشته باشیم که همه این راهکارها کوتاه‌مدته. اگه ما بخوایم یعنی حالت ایده‌آل رو در نظر بگیریم، ما باید بریم به سمت اینکه اصلا یه سامانه جامع اطلاعاتی در واقع ایجاد کنیم روی بستر آی‌تی که بتونیم جریان پول، کالا و سرمایه رو تو این قضیه رصد کنیم به طور دقیق و شفافیت ایجاد بشه تو این داستان. بستر قانونیش هم وجود داره. طبق ماده 169 مکرر قانون مالیاتی مستقیم، سازمان امور مالیاتی موظف بود که این سامانه رو راه بندازه.
الان میگن داریم همین اطلاعات،
اما به جای این قضیه هم به جای نرسیده تو واسه راه اندازی این سامانه. تازه متأسفانه اهمال کاری شد روی این قضیه. تازه امسال سازمان امور مالیاتی شروع کرده که این قضیه رو انجام بده، داره ریزداده‌های اقتصادی رو در واقع میگیره از بانک مرکزی و یه همکاری تقریبا خوبی بین بانک مرکزی و سایر نهادها با سازمان امور مالیاتی انجام شده. حالا به هر حال ما همینقدر تلاش هم که داریم میبینیم به فال نیش میگیریم. امیدواریم سازمان امور مالیاتی روی این قضیه جدی باشه که این سامانه واقعا بالا بیاد. البته میگم یک چیز بلند مدت، یعنی
10-15 سال طول میکشه
حداقل. اگه بخواد دیگه خیلی خوب کنه 4-5 سال مثلا این قضیه حداقل طول میکشه که بخواد این سامانه را بیفته. ولی خب بحثم اینه که حالت ایدئال داستان اینه، یعنی ما باید سامانه جامع اطلاعاتی را بندازیم که همه اصناف و کلا مشاغل و افراد جریان پول، کالا و سرمایهشون در واقع مشخص باشه که بتونیم دقیق اون گلوگاه‌های فساد شناسایی و باش برخورد کنیم.
راهکار نهایی رو در این حوزه ببینید. آقای سنگبر، شما هم اگر صحبت پایانی دارید.
بله، همونجوری که در ابتدای بحث خدمتتون عرض کردم، هدف بحث ما اصناف یا مشاغل خاصی نیستن که حالا بخواد توهین تلقی بشه یا چنین موردی. هدف ما دستگاه حاکمیتی هستن. اول که سازمان امور مالیاتی چون متولی این حوزه است و باید درآمدهای پایدار برای دولت تامین کنه، متولی این حوزه است که باید این موضوعات و این راهکارهایی که طرح شده بررسی کنه و پیگیری کنه. مخاطب بعدیمون دستگاه قضایی هست. اخیراً هم رئیس قوه قضاییه به این موضوع ورود کردن. حالا اینجا ما می‌خوایم عرض کنیم که برخورد با پدیده فرار مالیاتی این نیست که اون افرادی که فرار مالیاتی کردن با اینا برخورد قضایی کنیم. یه بخشی از این اقدامات به خود قوه قضاییه برمیگرده، مثل همین شفاف کردن و الکترونیکی کردن فرآیند ابطال تمر و غیره، که اینا میطلب خود دستگاه قضایی در قالب آیین‌نامه یا دستورالعملی موضوعات رو پیگیری کنه تا ان شاءالله شاهد فرار مالیاتی نباشیم، یا اگه باشیم از این کمتر باشه.
خیلی سپاسگزارم از هر سه بزرگوار. خیلی ممنونم برای اینکه دعوتمون رو برای حضور در برنامه اقتصاد مجازی رادیو اقتصاد پذیرفتید. آقایان دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، جناب آقای محمدعلی سنگبر، کارشناس حقوق کسب و کار، و البته جناب آقای سید احسان حسینی، کارشناس حوزه مالیات. تشکر ویژه می‌کنم از هر سه و از همراهی شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم. خداحافظ.
همراهان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از اینکه در کنار ما هستید. در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد تا لحظاتی دیگه با اخبار بازار سهام و سرمایه در خدمتتون خواهیم بود. خب ببینیم ارتباط ما برقرار شده با کارشناس این بازار یا خیر. خانم مصطفی، اگر صدای من رو میشنوید سلام عرض میکنم خدمت شما.
بله سرکار خانم تاجداری، عرض سلام خدمت شما و عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. از اخبار بازار سهام و سرمایه برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. امروز ارزش کل معاملات به رقمی بیش از 11500 میلیارد ریال رسید و 2215 میلیون انواع اوراق بهادار طی 321148 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. شرکت‌های بانک تجارت، زامیاد، بانک صادرات ایران، بانک اقتصاد نوین و سایپا بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. شاخص‌ها در مجموع افزایش داشتند. شاخص کل بورس 307094 واحد بود که رشد 438 واحدی را به دنبال داشت. شاخص کل هم‌وزن هم با افزایش 686 واحدی 88452 واحد بود. شاخص قیمت هم 117 واحد رشد داشت. در بازار اول و دوم هم به ترتیب 12 واحد و 2276 واحد افزایش شاخص رو شاهد بودیم. شرکت هایی که با بیشترین تأثیرات مثبت روبرو شدند گروه مبنا، پتروشیمی پارس و توسعه معادن و فلزات بودند و شرکت هایی که بیشترین تأثیرات منفی رو به خود اختصاص دادند پتروشیمی جم، ملی صنایع مس ایران و پالایش نفت اصفهان بودند. همچنین خانم تاجداری امروز بله. شاهد بودیم نماد متوقف و یا بازگشایی شدند با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت لوله و ماشینسازی ایران، سیمان صوفیان و سرمایه‌گذاری توسعه ملی متوقف شدند. حق تقدم سیمان صوفیان با توجه به توقف نماد اصلی متوقف شد و پرورده‌های قضایی و قند پیرانشهر هم با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت‌های مالی و بازگشایی ایران ارقام و لوله و ماشینسازی ایران را هم شاهد بودیم. تشکر می‌کنم خانم تاجداری از فرصتی که به ما دادید.
سپاسگزارم از شما خانم مصطفی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. زندگی کتابی است پرماجرا، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز. اگر کسی خوبی هایت را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن. اغلب مردم با چنان عجله و شتابی به سوی داشتن یک زندگی خوب حرکت می کنند که متوجه نیستند دارند از کنار زندگی رد می شوند. همه آبهای دریا نمی توانند یک کشتی را غرق کنند مگر اینکه در داخل آن نفوذ کنند. بنابراین تمام نکات منفی دنیا روی شما تأثیر نخواهد داشت مگر اینکه شما اجازه بدهید.
خبر.
پنجره جمعیتی فرصتی برای بزرگتر شدن اقتصاد. رئیس مرکز آمار ایران گفت سرمایه انسانی و نیروی کار به ویژه در کشورهایی که با مازاد نیروی کار روبرو هستند بسیار اهمیت دارد و در ایران نیز با حداکثر استفاده از پنجره جمعیتی که در حال حاضر در کشور باز شده است می توان اقتصاد کشور را بزرگتر کرد. آقای جواد حسین زاده در همایش پویای جمعیت و سرمایه انسانی در ایران با بیان اینکه منابع و نیروی انسانی وقتی تحت پوشش سیستم‌های آموزشی و مهارتی قرار گیرند تبدیل به سرمایه انسانی می‌شوند افزود ضریب تکاثر سرمایه‌های انسانی با آموزش بی